اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. به اثر زلزله در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا امروز نیز دست کم 5 تن جان باختند. وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان در خبرنامه گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد. به گفته این وزارت 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر گفته است. این در حالی است که به گفته مقامات طالبان به اثر زلزله نیرومند صبح زود روز چهارشنبه در ولایت های پکتیکا و خوست حدود 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. دهلی جدید میگوید یک تیم تکنیکی هند وارد کابل شده و در سفارت این کشور جابجا گردیده است. رسانه های این کشور خبر دادند که این تیم تلاش های را برای ارسال کمک های بشر دوستانه مؤثر زیر نظر داشته و روابط با افغان ها را تقویت می بخشد. پیش از این یک تیم دیگر هندی برای ارزیابی کمک های بشری به کابل رفته بود. این تیم همچنان با مقام های بلند رتبه طالبان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. هند در ماه آگوست سال گذشته پس از اینکه طالبان قدرت را در کابل تصرف کردند، دیپلمات‌های خود را از کابل فراخواند. دو انجینیر شرکت برق قندهار ناوقت دیروز در مسیر قندهار هلمند در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. شرکت برشنا دیروز در اعلامیه گفته که این افراد از 1.5 ماه به این سو در دستگاه برق کجکی سرگرم کار بودند. آنها در راه بازگشت در تصادم موتر جان باختند. این شرکت همچنان گفته که دو کارگر دیگر این مؤسسه زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به اثر صانعه هوایی در نزدیکی شهر لیازان در جنوب شرق مسکو 4 تن جان باختند. این رویداد پس از آن رخ داد که یک طیاره نظامی باربری روسیه مجبور به نشست اضطراری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که طیاره IL-76 دچار نقص فنی شده است. لیازان در حدود 190 کیلومتری جنوب شرق پایتخت روسیه موقعیت دارد. این سومین رویداد سقوط طیاره نظامی در روزهای اخیر در روسیه به حساب می رود. و اوکراین از ورود نخستین تسهیلات دوربرد امریکایی خبر داد که اردوی این کشور ماها منتظر آن بود. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دیروز گفت که سیستم راکتی هایمرس امریکایی اکنون در اوکراین هستند. تا هنوز مشخص نیست که این سیستم چه وقت وارد این کشور شده و یا اینکه آیا قبلا در خط مقدم جبهه از آن استفاده شده یا خیر. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مجموعه جدیدی از کمک‌های نظامی شامل سیستم‌های راکتی بیشتر را به اوکراین ارسال خواهد کرد. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. نگرانی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از بروز بیماری کولرا پس از وقوع زلزله در جنوب شرق افغانستان. مردم نیازمند میگویند
خانه های مردم 90% به گونه کامل از بین رفته. مردم شب گذشته را هم زیر باران سپری کردند.
متخصصان درباره بیماری کولرا چی میگویند؟
کولرا یک مرض میکروبی یا به اصطلاح تبی ما او را به نام مسجنتانی یاد میکنیم که یک مرض مهلک و بسیار فوق العاده ساری است.
نماینده دائمی حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد گفتمان طرف ها در افغانستان را برای حل چالش ها در این کشور پیشنهاد کرده تا حاکمیت طالبان از انزوا نجات یابد. رهایی یک زندانی طالبان از زندان گوانتاناما، گزارش در این مورد. همچنان میشنوید که زنان بیوه در افغانستان به چی مشکلات روبرو هستند.
ما تقریبا 3 روز است که فقط تانستیم که 8 دانه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم.
و برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با ما باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستم. اوچا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان قابل نگرانی است. اوچا با نشر گزارش روزانه‌اش ابراز نگرانی کرده که پس از زلزله و زیان‌های وارد شده در مناطق یاد شده واقعیت اسهال رو به افزایش است، اما در تلاشند تا هرچی عاجلتر آب آشامیدنی پاک و دیگر کمک های بشری را به این مناطق برسانند. از سوی هم زلزله زدگان میگویند که شدیداً به کمک های بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران خانواده بیجا شده از اثر زمین لرزه در ولایت های پکتیکا و خوست خواستار کمک های بیدرنگ هستند. دو تن از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که خانه هایشان به گونه کامل از بین رفته و شمار زیاد از اعضای خانواده هایشان جان باختند میگویند به کمک های شدید بشری به ویژه مواد خوراکی و سرپناه نیاز دارند. با جان و عبدالرازق به رادیو آزادی میگویند
نیوی فیصد خلق در کرونا دل منزه تللی دی یا خراب شوی دی تخرب شوی دی سکونت ندی
خانه های مردم 90% به گونه کامل از بین رفته. مردم شب گذشته را هم زیر باران سپری کردن. ما برای سرپناه دارو و مواد خوراک شدید نیاز داریم.
شب بنده ترشی ورز بنده برانو ته دغه ستره کړی دی زمون خلق فل خلق اشد ضرورت لري خموت ضرورت لري خوراکی تو ته ضرورت لري دوایان ته ضرورت لري
نیاز بیشتر به خیمه و مواد خوراکی داریم زیرا همه مواد خوراکی زیر خاک شدند.
با این حال اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که بنابر نبود آب پاک و مواد خوراکی در مناطق آسیب دیده واقعات اسهال رو به افزایش است. اوچا در گزارش تازه روزانه خود به نقل است رمیز الکبروف هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان نوشته است که قرار است در روزهای آینده تیمی را برای حمایت از هماهنگی تلاش های رسانیدن کمک به مناطق آسیب دیده هدایت کند. این اداره گفته است که تا این لحظه اندازه به آسیب دیدگان در زمین لرزه کمک ها رسیدند و تلاش می شود تا برای کمک های دیگر نیز هماهنگی صورت بگیرد. از سوی هم وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید سیلاب‌های ناشی از زلزله و بارندگی شدید در روزهای اخیر صدها نفر را در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ورسته ورزو کی چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته
زلزلہ و سیلاب هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته از اثر سیلاب ها 22 هموطن ما به شهادت رسیده و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. در همین حال از اثر زلزله تعداد شهیدان به 1000 تن رسیده و تعداد زخمی به 2000 تن که زخمی های شدید و سطحی شامل می شود. همین گونه نزدیک به 10000 خانه از اثر این رویدادها تخریب شدند.
اما رامیز الکبروف رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته است تا این دم کشته شدن بیش از 800 تن در این زمین لرزه ها تایید شده است. او افزوده است که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته است که پیشبینی ها نشان می دهند که نزدیک به 2000 خانه در نتیجه این زمین لرزه مرگبار ویران شده باشند. تلاش کردیم که دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را نیز در مورد تهدید بیماری کولرا در مناطق زلزله زده نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این زمین لرزه در ولایت های خوست و پکتیکا که شدت آن 6.1 درجه ریشتر گفته شده است اوایل چهارشنبه شب گذشته رخ داد که ویرانی های بی سابقه از اثر آن در ولسوالی های مختلف این دو ولایت به میان آمد.
شما شنیدید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ی سازمان ملل متحد اوچا گفته که خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان به ویژه پکتیکا و خوست مایه نگرانی است. این اداره در خبرنامه از افزایش واقعات اسهال در میان افراد پس از زلزله اخیر خبر داده است، اما کولرا دقیقاً چی نوع بیماری است؟ این پرسش را جعفر احمدی با دکتر وحید الله استانگزی متخصص امراض داخله اطفال مطرح کرده است. او در پاسخ می گوید
کولرا یک مرض میکروبی یا به اصطلاح طبی ما و او را به نام مسجنتانی یاد میکنیم که یک مرض مهلک و بسیار فوق العاده ساری است و وقتی که انسان مبتلا به اصالات شدید و استفراوات شدید شود مایات بدن و الکترولایت ها یا مواد لازمی که در مایات وجود داره او را هم از دست میدن.
بله، بیشتر کدام افراد در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری کولرا قرار دارند و چی وقت اکثر افراد به این بیماری مبتلا میشن؟ در کدام شرایط؟
بیشتر شرایط مرض در موسم گرما بسیار زیاد میباشد. در مناطق زیاد شیوع پیدا میکنه که دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی کمتر باشه. آب های که ما از استفاده میکنیم او ملوث به می میکروب کولرا شوه و حفظ و صحه صحیح مراعت نشوه، به این حالت باز این مرض بسیار زیاد شیوع پیدا میکنه. زیادتر اشخاص که به این مرض مواجه میشه و مبتلا میشه از نظر سنین اطفال از زیادتر مصاب میسازه و کایلا هم زیاد مصاب میسازه، ولی نظر به ماکت کمی که یا قوی دفاعی کمی که اطفال در مقابل امراض داره زیادتر متاثر که میشه خود اطفال هستن و زنای باردار همچنان زیادتر از مبتلایین
چه روش های ابتدایی و ساده وجود دارد که خانواده ها برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکان و زنان حامله به کولرا میتونن انجام بدن؟ شما حتما خبرها را شنیدین. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته که خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان قابل نگرانی است و وجود دارد. کسانی که در مناطق زلزله زده فعلا زندگی می کنن، اینا چطور می تونن خودشان را در برابر تهدید بیماری کولرا حفظ بکنن؟
کوشش کنن که از آبهای ساده استفاده نکنن، از مدفوعی که یا مثلا سیستم امی تشناب و یا هم مختل شده و از بین رفته هر جای از مدفوع خود دفع نکنه. وقتی که مدفوع یا مواد فاضله خود دفع میکنه باید او یک جای چخوری برش داشته باشه و بعد از او را دفن کنه تا وقتی که مسئولین نیه و یا خودشان مردم محل به کار میشن و امی سیستم یک چیزی اصلاح میسازه و دیگه ای که آبی که یا استفاده میکنن فکر کنن که این آب ملوث است و این آب بعد از اینکه جوش کنه و بعد از این اصفشان استفاده کنه و اطفال خود بفهمانه که زیادتر چون یا مصاب به همی امراض میشن که همچون قدمه هایی که ما گفتیم زیادتر او را در نظر بگیره و مانع به مبتلا شدن این مرض شوه.
دکتر وحید الله استانگزی متخصص امراض داخله و اطفال بود که درباره بیماری کولرا صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده ازارت تبار طالبان ادعا می کنند که در درگیری میان افراد این فرمانده و طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل 22 طالب کشته شدند، اما طالبان در این باره تا کنون چیز نگفتند. آنان که به علت اساسیت های امنیتی نمی خواهند نام هایشان ذکر شود می گویند در این درگیری ها 3 تن از افراد مهدی مجاهد نیز کشته شدند. این ادعا از سوی افراد و نادها و خبرنگاران مستقل تایید نشده است. بیشتر در این گزارش.
مهدی مجاهد یکی از فرماندهان هزارت تبار طالبان است. به گفته نزدیکانش او 13 سال پیش با گروه طالبان پیوست. اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان او خواستار نقش چشمگیر هزاره ها در حکومت این گروه شد، خواسته که برآورده نشد و اکنون به درگیری های شدید میان افراد آقای مجاهد و نیروهای طالبان انجامیده است. یکی از نزدیکان مهدی مجاهد آنچه را که تهدیدات امنیتی در برابر خود عنوان می کند و نمی خواهد نام او در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می گوید طالبان از یک هفته به این سو از یک سو برای مذاکره با آقای مجاهد هیئت می فرستادند و سوی هم در اطراف بلخاب در مسیرهای آب کلان، کوتل بادخانه و ترپچ نیروهایشان را بسیج کرده بودند و از مسیر قم کوتل ساعت 11 دیروز حملاتشان را در برابر افراد مهدی مجاهد آغاز کردند.
جناب مولوی سید مهدی مجاهد یک سلسله خواسته ها داشتند که او یک حقی نسبتاً متناسب و متوازن به هزاره ها در بدنه حکومت طالبان، از جمله یک وزارت باشه یا به طور مثال چندین ریاست باشه، ولایت باشه، اینا تا یک حد هزارها خود را در آینه نظام طالبان ببینه. اما این خواست را طالبان منتفی دانستند، صرفا برای خودشان یک کرسی معینت وزیر شهرسازی را تعریف کرده بود. او پست مورد پذیرش از این واقع نشد. اختلاف نظر که بین مولوی سید مسئولین طالب ها بود منجر شد به یک قائله و به یک تنیش و یک جنجال کلانی که امروز تمام رسانه های دنیا خبرساز شده.
این منبع ادعا می کند که در درگیری هایی که روز پنجشنبه آغاز شدند و تا کنون ادامه دارد نزدیک به 22 تن از نیروهای طالبان کشته شدند و 35 تن دیگرشان زخم برداشتند، ادعایی که از سوی طالبان تایید و یا رد نشده است. در این حال به گفته این منبع 3 تن از افراد آقای مجاهد در نتیجه این درگیری ها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها در بلخاب سرپل باشندگان این بخش را هراسنده است و شماری از آنان ناگزیر شدند که خانه هایشان را ترک کنند. یک تن از منابع محلی در بلخاب که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
خیلی زیاد وحشت زده شده، همگی از بزرگسالان گرفته تا خردسالان جوانان، همگی زنها مردها خیلی وحشت زده شده. حتی طفلا را که ببینید، طفلا زیر کوچه را ببینید، طرفشان صداشون را گوش کنید میگه جنگ است، میگه طالبان میآیه، میگه خانه ما را میگیره.
با این حال درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی هزاره تبار طالبان واکنش های را نیز در پی داشته است، اما به علت نبود منابع مستقل در ساحه تایید چگونگی درگیری ها در این بخش ها دشوار است. تلاش کردیم تا دیدگاه مقام های طالبان را نیز در این مورد داشته باشیم، اما سخنگویان وزارت داخلی حکومت طالبان و فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت سرپل به پرسش های ما پاسخ ندادند.
نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته تا برای بیرون رفت از چالش های کنونی یک گفتمان ملی را با حضور همه طرف ها سازماندهی کند. او روز پنجشنبه در سخنرانیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این گفتگو میتواند افغانستان را از تبدیل شدن به یک کشور منزوی نجات دهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نصیر احمد فائق نماینده دائمی حکومت جمهوری افغانستان در سازمان ملل که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی میکرد، از سازمان ملل خواست برای نجات افغانستان از بحران کنونی گفتمان بین الافغانی برگزار کند. آقای فائق در این نشست گفت طالبان که در ماه آگوست از راه زور قدرت را به دست گرفتند، در 10 ماه گذشته به خاطر ایجاد حکومت قابل قبول به مردم و جامعه جهانی و ارزش‌های حقوق بشری انعطاف‌پذیری نشان ندادند. نصیر احمد فائق همچنان حکومت طالبان را به حذف سیستماتیک استعدادها و نیروی بشری به شمول زنان متهم کرده است و از هدف قرار گرفتن اقلیت‌های قومی مذهبی زیر سایه حکومت طالبان نیز ابراز نگرانی کرده است. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. به گفته آقای فائق زندگی امروزی مردم در افغانستان به پیدا کردن نان، لباس و سرپناه خلاصه شده و با آینده هیچ امیدی ندارند و به همین دلیل روز به روز مهاجرت افغانان گسترش می‌یابد. آقای فائق در بخشی از سخنرانی‌اش افزوده که هنوز هم امید و فرصت وجود دارد تا بر چالش‌ها پیروز و از منزوی شدن افغانستان و تبدیل شدن آن به پناهگاه امن هراس افغان ساکنان پیشگیری شود. وی در بخشی از سخنرانی خود گفته که نخست ضرورت یک گفتمان و دیالوگ ملی میان افغانان میباشد. مردم افغانستان از جنگ خسته و بیزارند و جنگ راه حل نیست. سازمان ملل در موقف بهتر قرار دارد تا با استفاده از تمام ابزار و در روشنایی ماموریت یونما این گفتمان بین الافغانی را با اشتراک تمام اقشار با اعتبار که در داخل و بیرون از افغانستان به سر میبرند، به شمول نمایندگان طالبان، گروههای مخالف، کشورهای منطقه و جامعه بین الملل تسهیل و برگزار نماید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این قسمت برنامه خوش آمدید. وضعیت بد زنان بیوه در افغانستان.
ما تقریبا 3 روز است که فقط تانستیم که 8 دانه نان ما برای اولاده خود تهیه کنم.
اما پیش از آن، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پوهنتون هرات از وظیفه‌شان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فائز رئیس سابق پوهنتون هرات بر رادیو آزادی گفت که بیشتر از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی ماستری و دکترا بودند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان بالبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمی کردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتن برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شمار از همکارانم وجود نداشت، اما مجبور شدیم افغانستان ترک بکنیم.
مسئولان پوهنتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پوهنتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پوهنتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوهنتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از 237 استادی که در پوهنتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پنزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن و یک استاد ما از پنزه تیت، اونا برگشت کردن به وطن و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون اگه شرایط برگشت بری از اینا نیست.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پوهنتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دیروز پنجشنبه روز جهانی زنان بیوه است. بود. این روز در حال فرا می رسد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان بیوه در این کشور در وضعیت بد بسیار بد قرار دارند. در این گزارش با شماری از زنان بیوه افغان در مورد زندگی آنها صحبت شده.
با تبعیض جنسیتی مواجه هستیم،
از مشکلات زندگیش قصه می کند. سونیا می گوید دو سال پیش شوهرش در نتیجه بیماری کرونا فوت کرد و تمام مسئولیت به دوش او ماند. این خانم که قبلا در یکی از مکتب‌های دخترانه شهر کابل آموزگار بود می گوید پس از مرگ شوهرش هیچ مرد دیگری در خانه ندارند و مسئولیت سنگین سرپرستی خانواده‌اش را خودش به دوش دارد. سونیا می گوید کودکانش خرد هستند و پیش از این تنها خودش وظیفه داشت و می توانست که برای فرزندان و خانواده‌اش روزی حلال تهیه کند. به گفته او اما پس از به قدرت رسیدن طالبان و بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم او بیکار شده است.
فعلا با مشکلات فوق‌العاده شدید روبرو هستیم. ما هم در یک از خانه های مردم کار میکنیم، واسه کاری بسیار ثقیل میکنیم، روزانه تا 40 50 گونی برام میاد و صرف وای فای برام میاد. ما تقریبا 3 روز است که فقط تونستیم که 8 دانه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم، اصلا لباس برشان نمیتونم تهیه کنم.
سونیا که نزدیک به 15 سال سابقه آموزگاری، سرمعلمی و مدیریت دارد میگوید که تحصیلات عالی خود را در پاکستان و پوهنتون کابل گذرانده است، اما اکنون روزگار سخت او را مجبور کرده که در خانه های مردم لباس شویی کند، کاری که یافتن آن به گونه افتوار آسان نیست. مزلیفه باشنده ولایت کندهار یکی دیگر از بیوه های افغان است که سرپرست خانواده 8 نفری خود را بر عهده دارد. او میگوید که شوهر و یک پسر جوانش چند سال پیش در جریان جنگ های اخیر در افغانستان جان باختند و اکنون هیچ مرد جوان یا بزرگتر در خانه ندارند. مزلیفه میگوید که با وجود بسیاری از مشکلات خانوادگی دیگر در زندگی، مسئولیت تربیت و مراقبت از فرزندانش او را تحت فشار قرار داده است.
شرایط زندگی برای من خیلی سخت است. در افغانستان همه در ما تمند. من یک بیوه هستم و 8 یتیم دارم. آنها هم کوچک هستند. من خیاطی می کنم و از این راه مخارجشان را تهیه و از آنها نگهداری می کنم.
این زنان بیوه افغان در شرایط نگران سختی های زندگی و آینده خود هستند که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان تحصیل یافته زیاده که در بخش های مختلف مصروف کار بودند و از این را مشکلات اقتصادی را حل می کردند، در 10 ماه گذشته شغلشان را از دست دادند. 23 جون از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زنان بیوه نامگذاری شده است و هر سال برای افزایش آگاهی عمومی در مورد نقض حقوق بشر بزرگداشت می شود. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند که زنان در دوره های مختلف تاریخ افغانستان بیش از هر کسی دیگر فداکاری کردند و خسارات سنگین جنگ و سایر آسیب های اجتماعی همواره بر دوش آنها بوده است. تلاش کردیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در مورد نگرانی ها، خواست ها و مشکلات این زنان و آمار دقیق و رسمی زنان بیوه در سراسر افغانستان را بپرسیم، اما سخنگویان آنها تا زمان نشر این گزارش معلومات را با ما شریک نکردند. وزارت کار و امور اجتماعی دولت جمهوری پیشین شمار زنان بیوه و یتیم در افغانستان را 3.5 لک اعلان کرده بود که بیشترشان شوهرایشان را در نتیجه حوادث جنگ های سالهای اخیر بین نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و طالبان، حملات انفجاری و انتحاری و بمبگذاری های کنار جاده‌ای از دست داده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
کامبوتی گانون دلیل شما سرکار مردم موفق زین بر آمده، یعنی زمین های مردم ها بده شما چهار چهار آنه تجار بر آمده زمین های مردم این میکنه بسید شما این هم بشه سال و سال و سال میرسه مردم همه زمین رو سرین کرده و بدلشین یه خانه از این خود درخانه و پاس پاسمان شده گنم پاس ضعیف شده ضعیف حاصلات ایش اگر مسائل همین یه بایش که دولت کنترل نکنه یا امکان داشته باشه که با وقت زمان گنم پاک از افغانستان بدلشین ما بشه خلاص شده.
ما عبدالقادر هستم از بدخشان تماس میگیرم. 900 خانه از خدمات همین شبکه محروم است، متاسفانه از خدمات مخابراتی.
در افغانستان بسیار ظلم روان است. جادا غرفه 1.10 متر را به تمام مردم های فروشان مانده، از او 1.10 متر 4,500 پس تا 4,000 پس کرام میگیرم. ببینی سر از اون میزکام فردن یا 5-6 پاکت بازرنگ یا 4 سبت یا 3 سبت هم رومیست که در حالی که روز صدر با خود از اون پیدا نمی کنند امریکایی جنیست کار نیست، چوکیداری یا چوکیدارا گرفت به مردم خود دادن، پارکنار گرفت، تمامی گیری گرفت، همین مردم خیلی را گرفت. این غریب پشتن است.
سلام علیکم، بنده از قرباخ تماس میگیرم. یک مکتبی به نام مکتب اسپینکاری آتیش گرفتن و آتیش زدن، معلم ها فرار کردن و در غیرش دیگه کاغذ ها رو در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر حق از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. علمی حالات است قرباخ دیگه، من هم میفهمم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را نشر کنیم، توجه کنید به خبرهای مهم. به اثر زلزله در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا امروز نیز دست کم 5 تن جان باختند. وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان در خبرنامه گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد. به گفته این وزارت 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر گفته است. این در حالی است که به گفته مقامات طالبان به اثر زلزله نیرومند صبح زود روز چهارشنبه در ولایت های پکتیکا و خوست حدود 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. دهلی جدید میگوید یک تیم تکنیکی هند وارد کابل شده و در سفارت این کشور جابجا گردیده است. رسانه های این کشور خبر دادند که این تیم تلاش های را برای ارسال کمک های بشر دوستانه مؤثر زیر نظر داشته و روابط با افغان ها را تقویت می بخشد. پیش از این یک تیم دیگر هندی برای ارزیابی کمک های بشری به کابل رفته بود. این تیم همچنان با مقام های بلند رتبه طالبان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. هند در ماه آگوست سال گذشته پس از اینکه طالبان قدرت را در کابل تصرف کردند، دیپلمات‌های خود را از کابل فراخواند. دو انجینیر شرکت برق قندهار ناوقت دیروز در مسیر قندهار هلمند در نتیجه یک حادثه ترافیکی کشته شدند. شرکت برشنا دیروز در اعلامیه گفته که این افراد از 1.5 ماه به این سو در دستگاه برق کجکی سرگرم کار بودند. آنها در راه بازگشت در تصادم موتر جان باختند. این شرکت همچنان گفته که دو کارگر دیگر این مؤسسه زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به اثر صانعه هوایی در نزدیکی شهر لیازان در جنوب شرق مسکو 4 تن جان باختند. این رویداد پس از آن رخ داد که یک طیاره نظامی باربری روسیه مجبور به نشست اضطراری شد. وزارت دفاع روسیه گفته که طیاره IL-76 دچار نقص فنی شده است. لیازان در حدود 190 کیلومتری جنوب شرق پایتخت روسیه موقعیت دارد. این سومین رویداد سقوط طیاره نظامی در روزهای اخیر در روسیه به حساب می رود. و اوکراین از ورود نخستین تسهیلات دوربرد امریکایی خبر داد که اردوی این کشور ماها منتظر آن بود. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین دیروز گفت که سیستم راکتی هایمرس امریکایی اکنون در اوکراین هستند. تا هنوز مشخص نیست که این سیستم چه وقت وارد این کشور شده و یا اینکه آیا قبلا در خط مقدم جبهه از آن استفاده شده یا خیر. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مجموعه جدیدی از کمک‌های نظامی شامل سیستم‌های راکتی بیشتر را به اوکراین ارسال خواهد کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه همیشه پیام های شما نشر می شود و حتی کوشش می شود که با مسئولین امور پیام‌های خاص شما مستقیما در میان گذاشته شود. اگر شما هم می خواهید پیام های خود را ثبت نمایید، بر علاوه تلفن های پیامگیر ما می توانید به شماره واتساپ رادیو آزادی هم پیام ثبت نمایید. شماره واتساپ ما 00-4202-2112-4601 می باشد. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با خانم عزیتا رفعت، مدیر کمیته حقوق بشر اتحادیه سلسال در سویدن. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
ما بسیار خوشحال هستم که رادیو آزادی با خبرهای بسیار آرام کننده و با خبرهای خوب میتونن راضی هستم از خبرهایش. البته هر وقت رادیو آزادی شما تشکر میکنم، باز هم بسیار زیاد تشکر. خوشحال هستم چنین رادیو را شب و روز میشنوم. بغیر از رادیو آزادی کدوم رادیو دیگر را نمیشنوم از شما. فقط همی را خوش دارم هر وقت بشنوم. تشکر آقای ظریف نظر از شما.
بدون تبصره.
بله سلام بر تمام کارکنان رادیوی آزادی. متاسفانه که شما نمادین، مگر متاسفانه که شما نه زنگ زدین برای ما نه کلامون چیز گزارش ثبت کردین. اینا ما دیگه بخیر از قندار برآمدین طرف این چیز روان هستین که ما با تماس باشین که ما بخیر از طرف قندار طرف قلات حرکت داریم. پای پیاده تشکر.
متاسفانه مشکلات در افغانستان همیشه تا منگیر مردم افغانستان بودن و هست، بخصوص زمانی که امارت اسلامی حکومت قبلی را سقوط دادن و زمام امور را به دست گرفتن، این مشکلات چندین برابر شدن. خیلی از مردم افغانستان شغل و درآمد خود را از دست دادن و به همین شکل مواد اولیه در بازار به شکل سرسام‌آور قیمت از نو افزایش پیدا کردن. به همین شکل مشکلات زندگی در افغانستان نهایت زیاد شدن و شرایط زندگی برای مردم افغانستان دشوار شدن. ما خودم یکی از اساتید پانتون دولتی افغانستان می باشیم. متاسفانه ما قبلا نزدیک به 30,000 افغانی معاش میگرفتیم و فعلا این معاش تنزیل پیدا کردن به 18,000. از طرف دیگه مکلفت های ما نهایت افزایش پیدا کردن و به می شکل نرخ و بهای مواد اولیه در بازار افزایش پیدا کردن و شرایط زندگی برای ما دشوار شدن.
خواهدیش برای مولان ما فرید میده بازی میده بنام سالب است. ما خوشحالی پاکتا بود برا داود شامر این خمکاران نبودن سیب مای عمل مای سور مای جبزا ماخر است. یا دامان خود تخواه دارن، یکی نگه بده یکی نگه نمیده. پس ما خودتا بودن یک فقاکی ما سیاسترا به چرای سیدخانه نداره، خیر مروتای نداره، به این چه وقت اسلامت نمیشه. آخو گیدیم مگر گیدیم زندگی در مخصوصات
یا اوتا ما بیا کم با تو ایگم نایدم یک تکر شد نشده. چه طبقه خوب هستی؟ ما عبدالقدیر از مدبلخشان تماس میگیرم، مستازی نکرم. 900 خانه از خدمات همین شبکه محروم هستی، مستازی نکرم از خدمات مخابراتی.
متقاعدین، میودین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه این مواز افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی که شما کردارتان رفتاراتان به طبق شریعت حرف میزنین مگم برابر نیست. در هر چیز شما دخالت کردین، کار گرفتین. شعر پنج کتاب است مگه دل باز است آور که حج اکبر است از هزاران کعبه کده یک دل بهتر است. مگم شما زدین دلای ما را برباد کردین، قلبهای ما را شکستین. از شما رادیوی آزادی خواهش میکنم که شما صداهای ما را نشر میکنین، اما امید صداهایی که مهم است، حرفای خوب، حرفای قوی، یعنی سخنهای خوب زدن، باید اینمی ویدیو کلاپ بر سخنگی های امارت اسلامی روان کنن از طریق اینترنت که اونا بشنوند. اونا رادیوی آزادی، رادیوی بی بی سی، اینا را کلگی جمعی دو رادیو که یک کم مردم افغانستان به این واقعیت ها را بیان میکنن. اینا میگن که برای مردم غرب کار میکنن، با دستاوردهای غرب. مگر ما نه مردم غرب کار داریم، ما بابای ما، اجدار ما، نیکه ما، نبیره ما مسلمان است، مسلمان داده است. ما قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود. ما نه کت غرب کدام ارتباط داریم، نه این. ما صرف از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردنی بودیم امیدوار بودیم نکردن. شما حرفایتان همش دروغه. شما بلکه اسلام به نام اسلام به نام شریعت شما اینجا دلهای ما را شکستین، قلبهای ما را شکستین. ما از پیش شما روز خوش ندارم. آن را دیاد دادی شما صداهای مردم افغانستان هم برای سخنگی های امارت اسلامی از طریق اینترنت مکمل باید صداها را برشان از طریق اینترنت ارسال کنین. سخنگی هاشان با شما خامخا ارتباط دارد که صداهای ما را بشنوه. ما هیچ مشکلی ندارم که جمهوریت باشه، امارت باشه، او باشه. ما کس را کار دارم که ما آرام باشیم. زمینه کار، زمینه هر چیز شما میگین که گل تو قتال و نزا بند شد، ما آرامی را آوردیم، صلح آوردیم. اینجا روز روز 200 نفر مورال دین خود را دست میده، دیوانه میشن، اعصاب خود را دست میده، ما بسر زنده، ذهن ما خراب شده. از خاطر که شما یک کارهای خراب خراب، یک کارهای بیوده بیوده میکنین که ما مردم به سوتو آمده ایم، نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست. او شما میگین شریعت. شما محدودیت در همه راستا ببین، یک ورزشکار ورزش میکنه میگه بدنت رو ببوش، در صورتی که اونجا نه کدام خانمت نه چارت نه بازارت پورت، یک جای مثال یک اتاقی که ورزشکارا ورزش میکنه. ببین شما در هر چیز ما دخالت کردین، در هر چیز ما دست دادین. ما شما رو خوش نیستیم. به خدا روز محشر در حضور نبی علیه السلام شاهدی میدم که شما خیس نیست، خوش نیستیم.
پیام شما نظر شماست.
کامبوتی گانم دلیل شما چاکر مردم موفق زمین برآمده، یعنی زمین های مردم به دست چاد چاد و نتجار برآمده. مردم های مردم این میکنه به دست زمین هم بشه سال و سال و سال میرسه. مردم هم از زمین های این که به دستشین یه پانی از من خود دخانی و پاس پاسمان شده گانم پاس زیر شده زیر فاصلاتش. اگر مسائل همین به دست دولت کنترل نکنه یا امکان داشته باشه که به وقت زمان گانم پاک افغانستان بزرگشن ما بشه و خلاص شده.
در افغانستان بسیار ظلم روان است. جاده غرفه یک متر ده سانتی را بختمی مردم های فروش ها مانده از او یک متر ده سانتی 4,500 پر تا 4,000 پر کرا میگره که ببینی سر از او میزکام فردن یا 5-6 پاکت بازرنگ یا 4 پاکت یا 4 سبت یا 3 سبت هم رومیست که در حالی که روز صدر با خود از او پیدا نمی کنند. پامریکنی جنیست کار نیست، مردم ما در او غلط شد، خارج رفت، در ایران رفت، فردن اونجا کار نیست. حالی این مردم هم میکشند، این مردم اگر میکشند خود این بانه رو جور بکنند باید زنده همین مردم از بین ببرند. اگر نیک مردم نمیکشند، چوکیداری یا چوکیدارا گرفت با مردم خود دادن، پارکنار گرفت، تمام میگیری گرفت، همین مردم خیلی را گرفتن. این غریب پرسن است.
پیام شما نظر شماست.
محترم عزیزت عرفت، مدیر کمیته حقوق بشر اتحادیه سلسال در سویدن، بعد از تقدیم احترامات، مقصد از این گونه فعالیت ها چیست؟
اتحادیه سلسال از بعد به تاسیس تا حال تمام تلاش ما برازی بوده که ما در راستای فرهنگ، کلتور و همچنان ادغام اجتماعی و خود ادغام بهتر جامعه مهاجر یا دیاسپورها در جامعه میزبان قدم های مؤثری داریم و در کنار از او فعالیت هایی که خصوصا در بخش فرهنگی هنری وقت انجام میدیم. دلیلش این است که ما پاس داریم زبان خود، فرهنگ خود و هویت ملی خود که متاسفانه در افغانستان امروز جایگاهی برش وجود نداره.
تشکر. محترم رفعت، شما از حقوق بشر هم صحبت کردین، در این ساحت چگونه میتونین فعالیت بکنین؟
مهمی است بر ما برای افغانهایی که مهاجرت حال به صورت اجباری یا اختیاری برگزیدیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم، تلاش ما این است که تغییر مکان، تغییر تعهد در ما ایجاد نکنه. تعهد ما نسبت به وطن ما هست و ما تلاش داریم به عیسی گروه های لابی، به عیسی کسایی که دغدغه داریم و ریشه ما در مملکت ما هنوز وجود دارم، ما تلاش داریم که آواز باشیم برای خود کمرسی هایی که در ساحه حقوق بشر در افغانستان وجود داره و همچنان برای اینکه بتانیم انعکاس بدیم آنچه تخطی هایی در صورت میگیره در این راستا. و ما مطمئن هستم که کتلی که در اینجا زندگی میکنن، مخصوصا کتلی که متحد هستن به افغانستان، تلاش به تلاش های ما میتونه که به نحوه روشنسازی کنن و میتونه که مستندسازی کنه تمام امروز متاسفانه امو عملکردهای منفی را که در افغانستان صورت میگیره و تخطیهایی که صورت میگیره در راستای حقوق بشر، ما با نشستهای مجازی، با نشستهای حضوری و در عین زمان با ایجاد برنامه‌های وسیع و فعال ما میتونیم که ای آواز بلند بسازیم و او جایگاهی را که امروز مردم افغانستان رو محدود ساختن، مثلا در رژیم طالبان محدود ساخته و نمیتونن که این آواز خود را بلند کنن، او آواز ما از اینجا انعکاس بدیم و به خاطر ایجاد یک فضای امن‌تر، یک مملکت باثبات و همچنان برای اینکه ما بتونیم که حقوق مردم را دوباره احاطه کنیم، لابیگرای بسیار خوب باشیم در خارج از افغانستان.
تجربه نشان داده که یعنی در 50 سال گذشته بگویم، در 50 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم بگویم، یا مثلا ارمنی‌ها، مثلا ترک ها، مثلا بگوییم که دیگه اقوام یا بگوییم ملت رقم فلسطینی ها، اینا در خارج کشور تانستن خوب تشکیلات ها جور کنن و به محسس شدن برن، یعنی سرمایه پیدا کرده میتونن، از این قبیل مسائل یعنی کمک ها گرفته میتونن و به مردم خود میتونن کمک بکنن و صدای خودم بولد بکنن. منتها در افغانستان در 40 سال گذشته در خارج کشور بسیار تشکیلات ها زیاد شد، منتها هر کس اسب خود به تنهایی می دواند. یعنی گفته ترکمنان میگن از یک اسب خاکبات نمبرایه. کدام راه ها را شما می خواهید که امتحان بکنین که بتانین زیادتر تشکیلات های خوبتر و بهتر و در بین خود تانم، یعنی تشکیلات هم بتانن در بین خود هم یک هماهنگی داشته باشند؟
قدم اینه که ما برداشتیم، من در دقیقه شما را کاملا موافق هستم باش. متاسفانه در افغانستان همیشه ما دیدگاه پروژه‌ای نسبت به مسائل داشتیم. اولین قدم را که ما برداشتیمی بود که ما با این افرادی که متحد هستیم نسبت به وطن خود و در همچنان میخواییم در جامعه‌ای که فعلا زندگی میکنیم باید شهروند مفید در جامعه باشیم، اولین کاری که ما انجام دادیم این است که ما طرز فکر پروژه‌ای را از نهاد برداشتیم و تلاش کردیم باید یک پروسه کارا را انجام بدیم. بخاطر کارایی که در چوکات یک پروسه انجام میشه معلوم دار هست که مفادش هم بهتر هست و در اون جنسور تعهد و اعتماد بسیار زیاد برجسته میباشم. این نقطه مد نظر هست. در کنار از او هم ما تلاش میکنیم، البته اول انجمن بود و فعلا تبدیل به اتحادیه شده سرسال، تلاش ما این است که ما بتانیم که مجموعه های بیشتر را به خاطر کار مفیدتر جذب کنیم و ما بتونیم به صورت نهی که جداگانه هر کس برای خود همونطور که شما مطرح کردین، بلکه ما بتونیم که در یک چتر واحد تا جایی که ممکن باشه بر ما، البته فعالیت ها خودتان میخوامین که در کشورهای اروپایی یا در کشورهای غرب این اجازه را داده شده برای همه که هر کسی میتونه که بر خود انجمن بسازه، اتحادیه بسازه یا نهادهایی را مدنی و غیر مدنی را اینا تشکیل بدن. ولی خب ما تلاش مایی هست که ما بتونیم اونمو اتحاد در زیر یک چتر واحد ایجاد کنیم تا مفیدیت کار ما هم برای کشور ما و همچنان برای کشوری که در روز زندگی میکنیم به صورت بسیار واضح و با ثباتش اینا معلوم شوه و به پیش بره. تلاش ما می هست و در قدم سیم ما می هست که ما کوشش میکنیم که فعلا بجای از اینکه تمرکز داشته باشیم برای از اینکه از کجا بتونیم فن به دست بیاریم یا بودیجه به دست بیاریم، بیشتر ما فعالیت ما فعلا در راستای امو انگیزه دهی در ضمن از او ایجاد بستر مناسب برای از این بحث های دوامدار و همچنان در عین زمان لابیگری مفید هسته، به خاطر از اینکه در آن چیزی که متأسفانه 40 سال از طرف افغانستان جنگ یا بیشتر از 40 سال است که بحران ادامه داره، ولی معلومات نسبت به عمق بحران در افغانستان و یا حداقلش هم خود دوستای خارجی و متحدین که آمدن بر افغانستان اینا کمک کردن همیشه موضوعات به صورت سطحیش دیدن و در عمق مسائل وقت وارد نشدن. ما تلاش میکنیم که عمق گشایی کنیم و این موضوعات یکم عمیق‌تر برش بپردازیم و لایه های مختلف را که در جامعه افغانستان بر علاوه مداخلت بیرونی باعث از این ما این کانفلیکت یا بحران تداوم پیدا کنه، لایه های مختلف را بازگشایی کنیم و کوشش کنیم که رای حل های مناسب ارائه بدیم، نظر و تجربه، نظر و عمو دیدگاهی که از عمق جامعه افغانستان داریم. در این راستا ما تلاش میکنیم و کار ما پروسه‌ای است و امیدوارم هستیم که بتونیم کامیاب شویم.
بله، در افغانستان زیادتر تجربه نشان داده که هر حزب، هر سازمان، هر اتحادیه، هر رژیمی که آمده اینا اکستریم همطور دستر موقف خود استاد شده، یعنی یک طرف بیخی برزدش میشه، یک طرف بیخی دیگه در دیگه طرف وامزد میشن و هیچ دو زد دو قطب یک جای نمیایه. یعنی اینطور امکان داره که حتی با رژیم فعلی که مشکلات هم هست کچان راه دیالوگ باز بکنین که حداقل در نقاط از غریب مشترک یک جای فعالیت شوه و یک دیالوگ همیشه باید باشه. از این قبیل امکانات هم در نظر دارین یا نه؟
چرا که نه، دقیق میفرمایین شما. متاسفانه در افغانستان دروش کار صورت نگرفته، افزایش دانش اجتماعی هست. در افغانستان همیشه وقت به دلیل از اینکه خب سطح سواد در جامعه پایین هست، فقر همیشه وجود داشته و یک گروه بسیار کوچک همیشه قدرت در دست داشتن و تلاش کردم که آینده و یا سرنوشت عموم مردم اینا خودشان بسازن و بسنجن و بپیش ببرن و بر اساس منافع شخصی خود. ما به خاطرم هست که ما هیچ وقت نتونستیم که به یک راه حل مثبت و طولانی مدت برسیم. ما تلاش مهمی هست که از در گفتمان باید باز باشه. در نهایت تمرکز باید صورت بگیره روی زندگی مردم عادی کشور، مردمی که صدا ندارن، از آنهایی که در خاموشی به دنیا میاین و در خاموشی از دنیا میرن بدون از اینکه راجع به حقوق خود چیز بدانن، بدون از اینکه دسترسی پیدا کنن به حقوق اولی خود. من این خاطر است که ما تلاش مایی است که تمرکز داشته باشیم بر انسجام اتحاد بیشتر، تمرکز داشته باشیم بر همشمولی بیشتر شهروندان ما در عرصه های مختلف، مخصوصا عرصه های ملی، و در عین زمان انعکاس بدیم یک فرهنگ مثبت همدیگر پذیری را. وقتی من یه حرف میذارم، ممکن برای یک اتحادی که حالا خب یک اتحادی کوچک ما هستیم در یک قسمت از اروپا، بیشتر یک حرف ایدئال باشه، ولی در نهایت هم تفکر ما همی هست، چرا که هر کدام ما درست است که ما در یک اتحادی کوچک هستیم ولی بالاخره ارتباطات بسیار وسیع داریم و در نهایتش از قدم‌های کوچک است که ما میتونیم قطره قطره جمع گردد عاقبت دریا شود. از قدم‌های کوچک ما می‌خوایم که شروع کنیم تا بتونیم به اهداف بزرگتر و ملی خود برسیم. غیر ممکن با باور ما وجود نداره، یا دقیقش ما فکر کنم که غیر ممکن وجود نداره، ولی خب مهم هی است که چقدر تعهد نسبت به وطن و وطندار و موضوعات ملی و وجود داره. این تعهد متاسفانه در چند سال گذشته بارها خدشه‌دار شده، خصوصا از طرف دولت مردای و کسانی که در رأس قدرت قرار داشتن، و به می خاطرم هست که ذهنیت مردم نهایت مخشوش است و باورمندیشان نسبت به گروه ها و نسبت به نهادها بسیار زیاد پایین آمده که حقشان هم هست. ما تلاش به این داریم که همین تعهد زنده نگه داریم، ما تلاش به این داریم که همین تعهد ایجاد کنیم در حد توان خود، در حد امکاناتی که ما داریم، مسئولیت خود به این یک شهروند خوب به جا بیاریم.
تشکر.
بدون شعار البته.
که یک منحیز یک ناظر از بیرون به موضوع به فعالیت‌های اتحادیه سال که می‌بینیم، یک نوع مسئله قومی را آدم می‌بینه. یعنی از این موضوع چطور می‌تونیم نجات پیدا بکنیم؟
ایره ما سرش کار می‌کنیم به صورت دائمی و این موضوع یک قومی هست، رقم نیست. ولی خب قضیه یک وقت شما یک نهاد در یک جای تشکیل می‌دهید، معلوم دار هست که شما اول با مو کتلی که در مو مکانی که شما هستین و اکثریت کتلی که در اونجا علاقه من هستن، با مو با اونا شما موضوع رو طرح میکنین و با او با مو اساس آغاز میکنین. ولی خب انکشافش و گسترش جز پلان هست. من قبلا هم خدمت شما گفتم که ما عادت اصلی ما میست که ما تا بتانیم امو یک مشترک، فعالیت مشترک داشته باشیم و خودش هم گزینه اتحاد به صورت درستش پیاده بسازیم. معلوم دار هست که در افغان ما هیچگاهی نمیتونیم به صورت تکی به اهداف ملی و بزرگترش برسیم. با من خاطرم هست که تلاش ما در این راستا هست. هنوز انجمن یا اتحادی ما بسیار جوان هست، ولی خب فعالیت هایی را که انجام میتن یا کارهایی را که انجام میتیم، عدف ما عدف ملی هست و امیدوارم هستیم به این عدف برسیم. و خب قدم های علنی هم برداشته شده و در برنامه های ما هم انعکاس داده میشه این موضوع. ولی خب این که تشکیلش چگونه صورت میزن، من فکر میکنم مهم تشکیلش نیست، بخاطر تشکیل بر اساس هم افرادی که تعهد دارن و تفکر دارن در اون منطقه از اونجا شروع میشه، ولی این که چگونه گسترش داده میشه و چگونه تبدیل میشه به یک نهاد که همه در اون آینه خود ببینن یا تمام اقوام و سایر گروه ها، این بستگی داره به فعالیت ها و همون پس زمینه های فکری که خوشبختانه روش کار صورت گرفته و نتایج بسیار مستمر هم داشته و مطمئن هستم که بهتر از این خواهد شد.
تا جایی که ما معلومات داریم بعض فعالیت ها در سطح سویدن هم کردین.
با ورود در سویدن 6 سال قبل وقتی به سویدن آمدم یک نکته بسیار سریع متوجه شدم، این بود که خب از جامعه دیاسپورای افغان ما یا افغانستانی ما در جامعه سویدن ما در رده های سیاست کمتر کسان را داریم، یعنی هستن در بیشتر در رده های پایین هستن و اون خاطر برنامه بسیار زیاد مهم بود که یک عدف در این شکل وقت ما میخواییم که در بهبود جامعه مخصوصا در ادغام بهتر جامعه دیاسپور در جامعه میزبان قدم های موثرتر را برداریم و بتانیم کمو فرهنگ های مثبت با هم دیگر ادغام بسازیم، حضور سیاستمدارا در رده بالاتر برای اینکه بتانن امو روشنایی بهتر بیاندازن روی موضوعاتی که گروپ های مختلف در یک جامعه زندگی میکنن و در این عین زمان تصدیق کنن پروسه ادغام، حضور سیاستمدارا در رده بالاتر بسیار زیاد مهم است. خوشبختانم استقبال خوبی از ما صورت گرفت در شهر قبلی که سویدن هم که ما زندگی میکردم و در اونجا ما به دعوت اعضاب مختلف بالاخره تصمیم گرفتم که امرای از بسنتر امرای از اینها فعالیت خود آغاز کنم و کندید بودم به شورای شهری. وقتا نرای یافتم به خود کمیته تعلیم و تربیه اونمو پارلمان شهری اینا داشتن در اونجا و مدتی همونجا فعالیت داشتم امرایشم، بیشتر از یک سال امرایشم کار میکردم و خب فعلا ما آمدیم به شهر اوپسالا در اینجا زندگی میکنم. هدف بزرگ من این است که من فعالیت های خود در بخش سیاسی هم دارم در کنار اینکه در اتحادیه فعالیت های مدنی را انجام میدم و هدف بزرگ من این است که برای یافتن در پارلمان سویدن ما بتونم که یک آواز فعال باشم در کنار سایر هموطنان ما که خب در ردای مختلف در سیاست اینجا مشغول هستن، یک آواز فعال باشم، یک آواز باشم برای جامعه دیاسپور افغان که در سویدن هستن، به دلیل از اینکه خب تجربه بسیار طولانی دارم از خود حضور در عرصه سیاسی مدنی در افغانستان و خوشبختانه این برام یک افتخار هست که من در بار اول وقت پارلمان در افغانستان را یافتم. از یک خانواده سیاسی نمیایم، از خانواده کلن مدنی میایم و خانواده بسیار تحصیل کرده که پدرم از سالها استاد پنتون بودن و من با پشتیبانی کلی مردم خود وارد شدم در پارلمان افغانستان و می خاطر من تعهد من و علاقمندی از اینکه باشم یک آواز رسا باشم همیشه وجود داشته و امیدوار هستم که بتونم راه پیدا کنم، یعنی فعالیت های سیاسی من نوزم جریان داره، امیدوار هستم که من بتونم راه پیدا کنم در پارلمان سویدن، هدف معنی هست و در ضمن بتونم که واقعا نمو معرف خوبی باشیم از در کنار دوستای دیگر، معرف خوب باشیم از جامعه دیاسپور در سویدن و یک نشان بتیم که افرادی که از یک مملکت جنگ زده میاین، افرادی که در طول جنگ رشد کردن و بزرگ شدن، اتفاقا اینا بیشتر از سن خود تجربه حاصل کردن، مخصوصا اونایی که وابستگی های سیاسی نداشتن، مخصوصا اونایی که پست و بلندی های روزگار خودشان به حساب پیمودن، اینا میتونن که بسیار زیاد مفید واقع شوند برای تدوین پالیسی ها، برای اینکه نشان بتن همی معرف خوب باشن از جامعه دیاسپورا و توانایی هایی که در جامعه دیاسپور وجود داره که میتونه با ظرفیت هایی که هست، با امکاناتی که در این جامعه هست، میتونه مفید واقع شوند برای پیشرفت از این مملکت و همچنان برای اینکه در آینده اینا در مملکت خودشان در حکومت ساختن یک حکومت بهتر، در ساختن یک حکومت همشمول اینا شریک باشن. به می خاطر این هدف ما هست و من فکر میکنم که یکی از راه‌ها همی است که ما بتانیم جامعه دیاسپور در رده های بالای سیاسی اینا کار کنن تا بتانن که معرف خوب باشن و از پروسه ادغام سریعتر و بهتر و همچنان پروسه مهاجرت را اکثران متاسفانه یکی از بران‌های بزرگ موضوع پناهنده ها هست و یک پناهنده های افغانستان به دلایل مختلف همیشه اینا دوچار سرگردانی های بسیار زیاد هستن، اینا بتونن این موضوعات بر از اینا آسان بسازن و امو توانایی و استعداد خود در این جامعه اینا با امکاناتی که وجود داره به نمایش بذارن.
محترم عزیز عرفت بسیار تشکر از مصاحبتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان نشر شود می توانید در شماره های تلفون ما و شماره های واتساب ما صدایتان را ثبت نمایید. شماره تلفون بین المللی رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم 00-4202-2112-4138 و شماره های واتساب ما 00-4202-2112 46-01 و 00-42-02-21-46-01 به خاطر ثبت پیام‌های شما در واتساپ. شماره تلفن بین‌المللی رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. و شماره های واتساپ ما 00-42-21-12-46-01 و 00-42-21-12-46-01 به خاطر ثبت پیام های شما در واتساپ.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.